آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که در ذکر اون مقداری که انسان توفیق پیدا می کند به وظایف فردی خودش و وظایف اجتماعی و خانوادگی و هر گونه وظیفه که بر عهده اوست این را جدی دنبال بکند، استعدادهایی در او شکوفا می شود که اشتها ایجاد می کند برای اونس و ارتباط با حقایق. خب بعض عزیزانی انتظار دارن که مثلا در مسیر تربیتی برایشون ذکرهای گفته بشود که مثلا هزار بار فلان دعا رو تکرار بکن، 500 بار مثلا فلان آیه رو تکرار بکن، 70 بار مثلا. خب اون وقت دلگرم باشد که در مسیر تربیت نفسه، یا وقتی اینها رو نمیتواند انجام بدهد دیگر موفق به تربیت نفس نشد. خب البته این گونه برنامه ها و ختمه ها مفید هست، برکات فراوانی هم دارد. مثلا استاد حاذقی تشخیص بدهد که از این طریق یک استعدادهای در او ایجاد خواهد شد، باز خواهد شد. خب اون یه بحث خاص خودش رو دارد. عرض ما این است که ذکر منحصر بر این نیست. اگر کسی به لحاظ وظیفه های سنجینه در عهده او چه در جامعه و علم و خانواده و غیره در عهده اوست این را دنبال می کند و یک نوع احساس خسران و نگرانی پیدا کند که من نتوانستم در مسیر تربیت نفس باشم، اینطور نیست. اتفاقا کسی که اون وظایف الهی خودش را در تمامی اموری که در عهدهش هست، البته به شرط این که توجه پیدا بکند، چون این امر خداست، چون این نهی خداست، من این را دنبال میکنم با این توجه. و با ظالم درگیر میشود، سختی های طاقت فرسای مبارزه با ظالم از این جهت که خب امر خداست، شرایط مبارزه در من هست، بر من واجب است مبارزه را انجام بدم چون امر خداست. خود این اولا ذکر هست و ثانیا سرعت اثر او در شکوفایی باطنی او به اون مراتب عمیق ذکر که بحث می شود کمتر نیست. و اونگاه اون ذکری رو که قرار بود 500 بار بگوید الان این حالی که 500 بار میگوید با اشتها این باز شد و هر بار که این ذکر رو تکرار میکند، این دعا رو تکرار میکند، مثل کسی هست که هر بار یک اکسیژن جدیدی در ریه هایش قرار میدهد. 500 بار تکرار نیست، برای او 500 بار تنفس استشمام است. یک کسی که یک عطری رو استشمام میکند و این عطر اینقدر دلگشا هست که هر بار استشمام میکند یه کیف جدید، یه خورده دیگه استشمام میکند یه کیف جدید، 20 بار دلش میخواد استشمام کنه 20 بار یه لذت جدید. ذکر از این جنس کاره. 500 بار فلان دعا را تکرار میکند، 500 بار لذت میبره، در هر بار یه لذت جدید، یک رشد عمیق. این تفاوتش با اون این است که صرفاً به صورت خشک بخواهد یک آیه ای رو تکرار کند به عنوان که ذکر من است. استاد دستور داده این رو بگم، چرت میزنه زورزورکی، آخرم تمام میکردم راحت میشدم من فلان. اگر نمی کند یه زور شیطان اذیت میکنه، میگه تو چه وادی ها نیستی، تو چه دیگه محروم از این چیزا هستید، تو چه همهش دارید. خب اگر انجام میدهد به صورت خشک و بدون شکوفای درون، یه جور در عذاب هست. آخران وقت ذکرم رسید دیگه، الان چه کار کنم، الان کار را چه جور جابجا کنم، خسته کوفته زوزورکی. 10 سال هم بمونه، خب یه تکرار هست. ای بسا بعدن سرخوردگی. اما ذکر از این جنس که وقتی وظایف خودش رو، مشکلات شوهر رو تحمل میکنه یک زن، برای اینکه دستور خداست که شما تو خونه مسئولیت سنجین، مسئولیت تربیت اولاد داری، مسئولیت جرم کردن خونه، تو خدا امر فرموده، با این توجه انجام میدهد، شکوفایی پشت شکوفایی. و وقت همین ذکر رو که استاد برایش 500 بار فرموده انجام بده، این دلش میخواد ای کاش 700 بار میفرمود، چون سیر نمیشه که. اشتها باز شده برای مزامین اون دعا، اون آیه. همسر مشکلات زن رو تحمل میکند، صبر میکند، فشارها و ناآگاهی های زن، کمبوده های زن، مشکلات زن در خونه، عقده های زن رو تحمل می کند، بیرون نمی آید، سعی می کند این رو به عنوان یک مرد این رو تأمین بکنه، سختی ها به خاطر او تحمل می کند، چون خدا امر فرموده، الرجال قوامون علی النساء، حکومت نیست قوامون. خوشبختی زن، خوشبختی اولاد، آرامش اولاد، آرامش زن، رشد زن که مسئولیت سنجین تربیت فرزند رو، ریشه جامعه سازی رو این خانم به عهده دارد، باید از قوامش و پایدارش از مرد، چون خدا امر کرده، ذکر خودش. بله اگر این تبصح را نکند، این شاید ذکر حساب نشه، اثر هم نداشته باشد، مثل همون ذکر لفظی که باید 50 بار تکرار بکنم، یه چیز خشکیه، یه مدت میتونه تحمل بکنه، بعد یه مدت دیگر یه دفعه منفجر میشه، یه دفعه غده و عقدهش میترکه. یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال به زیبایی تأمل کرد، اما چون بر اساس ذکر نبوده، چون به این توسط که چون امر خداست انجام میدم، هیچ منتی به زن ندارد، هیچ منتی به مرد ندارد. من امر او رو دنبال کمال خودم هستم. خب این ذکره، این ذکر رشد میآفریند، آنچنان رشدی که الان هر کدوم از آیه قرآن معنا در دل او تغذیه میکند، لذت میبرد. اون وقت اگر براش میفرمایند 70 بار آیت الکرسی بخون، که 70 بار آیت الکرسی، من بیکار هستم، من بشینم مثلا یه گوشه 70 بار آیت الکرسی چی میتونه اینو؟ من از اون جهتش که این حالا استعداد باز شده، شکوفایی های پیدا کرده، هر آیه از آیت الکرسی میخونه حکومت خدا رو اونجا تو جانش جاری میشه، هر توسلی به آیات و کرسی توسل میکند، از این مزخرفات این عالم که درد و رنجه ها، فشارها ها و غم و غصه هاش از اونها بوده، اونها میریزه، یک آرامشی برای درد و یه مرهم میذارند. دلش میخواد که مرهم اگه خراب شد دوباره یکی دیگه بذاره رو زخم او، سومی، چهارمی، هر سه مرهم یا آرامش درد میره کنار. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، اینها خواستن زوری القا بکنه افکار التقاطیون که همهش میخوان آیات روایات رو به نگاه دنیایی تفسیر بکنند. اینا میان میگه که آقا دعا، نماز، اینها مسکن هست، هر کسی اینها رو توسل میکنه، مثلا به جلسه دعای کومل میری حالی پیدا مسکنه، یه مدت خوبه، درد و رنج عالم رو نمیفهمه. شیطان ملعون چه چیزهای ریزی رو مرموزان داخل شده تو معارف ما، مسکن نیست، این درمان است، این شفا است. این علت اصلی درد و رنج زندگی من، عقده های من، خودشنبینی های من که مرا وادار شده به خیلی آتشخاله ها رو بیارم و از او لذت ببرم، از موهومات. خود 4 تا مدل گز تو سقف چه فایده داره؟ برای او من 10 میلیون تومان از رشوه و از چی و از چی و از ارتقای حقوق و از 1000 چاپلوسی بازی و تا این چه حقوقی اضافه کنم، این مدل دکور خونم رو رفع کنم، چه چیف کنم، تنوع طلبم، مترقی هستم. ببین به چی ها رو آوردن انسان بیچاره، در حالی که وقتی عمل به وظیفه رو با این نگاه که چون امر خدا است، چون در آخرت آثار فوق العاده‌ای ظهور بروز می‌دهد، اینجا دیگر یه رشدی برای ایجاد می‌شود. مریضی هر سه درمان پیدا می‌کند، آرام آرام اشتها به انواع غذاها، هر سه درمان بهتر، اشتها به انواع میوه ها بیشتر. از همون میوه که دلش نمیخواست بخوره الان پوستش هم میخواد به مکه. غذا همینطور الی آخر. پس حالا وقتی قرآن میخونه هر آیه ای تغذیه میکند، لذت میبرد، و واقعاً لذت یه لذت حقیقی است، نه یه مسکن. اینها ذکر هستند. لذا قرآن تازه میفهمه که قرآن کتاب ذکر هست یعنی چه. امام زین العابدین علیه السلام میفرماید آیات القرآن خزائن العلم. ما چقدر علاقه داریم که بریم مثلا توی آزمایشگاه توی کتابخونه مثلا یه چیز جدیدی رو در پژوهش خودمون، هر تک تک آیه قرآن خزائنی است از علم، نه یه خزینه. فکلما فتحت خزانتن فینبغی لک ان تنظر فیها. هر وقت خزینه باز شد، هر وقت باز کردی خزینه ای را، هر وقت قابلیت پیدا کردی، هر وقت استعداد پیدا کردی، یه خزینه از این ارتباط با این یک آیه برات باز بشه، باز کردی، شایسته از شه به اون دقت کنی، اون رو از دست ندی. قرآن خودش اینجور معرفی میکند، کتابون انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ. کتاب مبارکون. خب چیست؟ کدوم انسان است در زندگی برکت در خیرات رو بی‌نیاز باشد، ازش لذت نبره؟ کدوم انسان است؟ مگر نداند، غافل باشد. و الا بدون استثناء هر انسانی در هر زمانی، در هر مکانی، در هر نژادی، اگر یه خیری برایش پربرکت باشد، از اون لذت میبره، کیف میکنه، میخواد انسان رو تنبه بدهد که تا اون چه که نیاز فطری و غریزی و طبیعیت دنبالش اون همین زاست، اون همین زاست، تا این چه یتدبرو آیاته. این یتدبرو، تدبر، دبر، 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 این پشت چیزی رو میگویند، عقب چیزی رو میگویند، تا اینکه شما تدبر بکنید. یعنی این همین که بفهمید که اون که دنبالشی مبارک، اون همین جاست، همینه. اگر اون استعدادها بر اساس وظیفه محوری برات باز شد و کمکت کرد، زمین باز شد، یه زنقه میخوره برای تو به برشت، البته قوه تفکر، همه این مقدماتی که ما رو تربیت میکنه، اون زرقه رو دنبال بکن، اون رو دنبال بکن، اکتفا نکن به اون زرقه، اون رو ساده نگیر. همین نوری که الان ما این همه لذت میبریم و منشه چه علومی شده در زندگی انسان، خب استهزار دارن اساتید بزرگوار که تاریخ نور رو، تاریخ آتش رو عنایت دارن، که از یه زرقه شروع شد. اما اون انسان، اون قوه فکرش اون رها نشد، کنجکاو شد، ول نشد، گفت این کلامه یه لحظه یه چیزی متوسط شده، این چی بود؟ دنبال گرفت، تکرار شد، کنجکاو شد، دلش خواست شد به تکرار ادامه پیدا بکنه. اینو میگن تدبر. یهو شعله آتش برای چشم شد، دنبالش رو گرفت. این یه چیه؟ اولین بار از یک چیز خشک، از یک چوب خشک، این چی در میاد؟ چه خاصیت های جالب، کنجکاو حساس دنبال کرد. تدبر یعنی دنبال کردن یک چیزی. اگر یک لحظه خدا عنایتی کرد، این عنایت خدا هم در اراده خداست، احدی نمیتونه وقت تعیین بکنه. ما سعیمون رو انجام میدیم، نمیدونیم کدوم لحظه این سعی کوشش ها یه لحظه یک اخلاص ازش در بیاد. اخلاص در بیاد یعنی چه؟ یعنی اصلا خودم هم متوسط نشدم یه کار خوبی انجام دادم، گفتم با این که چیزی نیست، که این که مهم نیست، که برای خدا بذار بره انجام بدیم. همونجا یه اون چرکه خورد، داشت راه میرفت، میرفت به کلاس، میرفت مثلا به نون بخره، یهو تو وسط راه یک معنای از اون واژه از دعای کومل دلش یه چرکه زد، از دعای نوتو یه چرکه زد، از کلام نماز، از تسبیح یه چرکه زد، از قرآن، از آیه قرآن. خب این چی میفرماه؟ کتابون انزلناه الیک مبارکون، یهو مبارکون تو داشت چرکه زد. خب بابا من برای مبارک، برای پربرکت بودن همیشگی حقیقی از یک نعمت دنیا در به در چیه که الان تو دم دست منه؟ یه چرکه دیگه. یا راضی به بهش، راضی به آخرت، این چرکه رو دنبال کنه. اون وقت اینو قرآن میفرماتا، در روایت خزائن العلم. اون وقت چه اتفاق میفته؟ لیتذکرو، ذکر ازو برای اولو الالباب. قرآن چقدر فریاد میزند که شما از نطفه بودید، علقه، مزغه، فلان فلان، یه بارم تکون نمیخوریم که من برگردم یه حسی، یه چرقه، فقط یه لحظه زمان رو خدا اینا ما رو اینجور قرار داده دیگه، میتونیم زمان رو بشکنیم. همه چیز این انسان میتونه بشکنه، فرو بره، گذشته رو بشکنه بشکنه بشکنه، یهو ببینه اه توی قمداغه همون بچه، یهو ببینه اصلا یه نجس، یک لقه نجسه. این رو احساس بکنه، تذکر که میفرماید این تذکره. پشت سر تدبر از آیه، آیه ای جالب آیات، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در یک جایی، حالا رسیدم اگه آیش استفاده بکنیم فرصت باشد، در تدبر میفرماید که یک وقت تدبر در کیفیت آیه هست که خود آیه باز میشه، عمقش لذت جدید، یک حقیقت. یه وقت پشت سر آیاتو میگیریم، این آیه رو میخونه مثلا راجعه به معاملاته، یه وقت آیه میخونه راجعه به مثلا آخرته، اینا اختلاف با هم ندارند. اینها اگر انسان اون تدبر باز بشه، ذکر باز بشه، رابطه این دوتا آیه براش خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت انگیزه. اینا برای انسان باز میشد و اونجا یه وقتی بینه که صحبت از مثلا از نکاح میکند، اما از درون او در تدبر در درون او آیه ذکر وجلت قلوبهم ازش در میاد، اثر او همچون اثری میذاره. چون این کلام انسان نیست که محدود به کلام انسان باشد و این کلام همون معنای لغوی خودش رو بتونه، بیش از اون نمیتونه عمق بدهد. حتی یک شعری رو یک شاعری فرموده، یه اهل ذوق ادیب قویی بخواد عمر این رو پیدا بکند، چون از یک انسان محدود این نشأت گرفته، عمق معنای او بالاخره پایان دارد. اما کلام خدا صحبت مثلا از درخت می کند، یهو صحبت از نکاح می کند، یک دفعه مثلا اینه که وجلت قلوبهم، یک اثر توحیدی ربوبیت ازش در میاد. تدبر در قرآن، تذکر قرآن خیلی عالمی برای خودش این روایات دارند که بنده را یکی دو حالا فرصتی باشد سریع می‌فرماید در سوره توبه: و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. وقتی که سوره نازل می شود، بیچاره هایی که تو دلشون نفاق، مرض، انواع اینها، برایش این سوالی زاد میشه: ایکم زادته هذه ایمانا. این آیش اینقدر روش میگن عظمتش چی، از سوی خدا آمد جبرئیل چی، مواظب باشید رعایت احترام چی و اینها، آخه چی اینجا چهار تا کلمه مگه چه میکنه؟ کدومتون رو ایمانتون رو زایشه؟ چه اثری گذاشت شما ایمانتون زاید بشه؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟ میشه چیزی نمیفهمم، چیزی چهار تا کلمه اینجا نیست. و اینکه از دیگران میپرسد ایکم زادتو، معلوم میشود دوستارشه دیگران هم مثل او باشند. دیگران هم وقتی ازش میپرسید بله دهنشو کج بکنه، نعوذ بالله، با هزار تمسخر بگی یعنی چین حرفه ها، ما گاو و گوسفندمون، بیابان و صحرا و کشت و زرعمون، لوتی بازی هامون، حکومتمون، اینها با چهار تا کلمه اومده یعنی چین زندگی های ما رو دارند. سوره یاسین هست که بدبخته ها به پیامبران میگن که شما خیلی بدیومنه هستید، از اون وقت که اومدید ما قحط ساله پیش اومد برامون، به ما شما درد و رنج شدید، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، یلا پاشین از محیط ما برین، از شهر ما برین، شما باعث بلای ما شدید، گرفتاری ما شدید، ما قبل از شما میخوردیم، کیف میکردیم با هم، هر شهر سکار خودش. انزجر نرید، ما با سنگسار شما رو بیرونتون میکنیم از محیطمون. عذاب علیم، با یه شکنجه خاص شما رو دیگه به مثلا به مرج میرسانیم. خوبه چه خوریم برگردیم بریم. شما خیلی بدیومن هستید. قرآن میخواد سبک زندگی حضرت آقای میفرماید باید بریم از آیات قرآن و کلام معصوم علیه السلام اینها رو استخراج بکنیم. مبانی فکری باید درست بشه. تا این مبانی درست باز نشه و برنامه‌ریزی زندگی اجتماعی سیاسی مدیریتی ما بر این مبانی قرار نگیرد، تا ما به هوش نباشیم که شیاطین به طور مرموزانه به صورت نفوذی به صورت‌های مختلف هی میخوان مدل‌ها و روش‌های مدیریتی خودشون رو به ما اعمال کنند، تا اینها درست نشه راه تمدن اسلامی و حضرت آقا هی به این توجه میدهد. یه زاد جامعه رو به تمدن اسلامی دعوت میکنه، اونگاه در سخنان دیگر فرمایشاتش رو باز میکنه. یکی از علائم کسانی که به کشور خیانت میکنن، یکی از علائمش این است که کلام رهبری رو تک تک جدا جدا از هم به صورت سلیقه‌ای بخشی از اون کلام رو میگیرن و بخش دیگر رو به پشت گوش میاندازن. بخش دیگر رو چه موافق گروه سیاسی خودشه اون رو آبتاب میدند. اینا نفاقه. همین ها باید بیاد رهبر عظیم الشانمون ایام پیروزی انقلاب، ایام فجر، این فجر به معنای قرآنی دارد، نه اینکه به شاه رفته شد دهه فجر. اینا جا داره که الان فرصت نیست، یه موضوع مستقلن. دهه فجر باعث از نگاه قرآنی به روایی باید باز بشه. نگاه جامعه بر این است که ما تمامی کلمات آیات، روایات، رهبری اینا باید با هم هماهنگ مورد توجه قرار بگیرد. حضرت آقا در یک ذات تمدن اسلامی فرمود، کلید رسیدن این را در سخنران دیگه باز کرده. اگه ما اون را تکه بکنیم، یه بخش رو پرت کنیم از کنار، جوی آب یه تکش رو برداریم، با زرورق بخواهیم هی رخ مردم بکشیم آقا اینو گفته، اینها نیست. باید مبانی برقرار بشد. اون وقت میشد چه ایمانی میگن که اضافه شد کو؟ میخواد برای خودش یارگیری بکنه. ایوکم تحریش دیگران است. تحریش دیگران، یارگیری بکنه. ببینی اته دیگری مثل خودش پیدا بکنه، یک لشکری درست بکند، یک سازمانی درست بکنه بر علیه از درون، بر علیه خود نظام. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا. اون چه برای دیگری محال بود، گل سرخ رو هرسه بو میکنه، میگه هیچ چیز تا اینجا یه مش خار هست و یک مش برج، اما اونی که تبابت پیدا کرد و هم یستبشرون، زادت هم ایمانا، عطر ایمان چه چشید. حالا هی تکرار، یه بار بو میکنه نمیتونه ول کنه دیگه، رها کنه. یه بار دیگه الحمدلله رب العالمین، دوباره دیگه، سه بار دیگر، ده بار دیگر، هر بار اون معنای عطر جدید خودش. سبحان الله یک بار، دو بار، ده بار، هزار بار، زادته هم هی تکرار این نیست، این زیادی است. وقت فهم یستبشرون، اینا مسکن هم نیستند، یه زندگی بشارتی شادابی نشاطی در او ایزا کرد همین آیه، که او خیال میشه سار تا کلمه میگن یک حالا زریانش یادم رفت، یه همچون چیزی میگن که یک کسی، دو نفر بودن در کوپه قطاری، حالا کجا، یکی میگفت آخه یعنی این کلمه حرف آخه میگه چه خاصیتی دارد، میگه اینو بگو تکرار کن، اینو مثلا آخه حرف دیگه، حرف آخه چه مثلا اثری دارد. اون شخص میبینه چاره نیستی که این طرف رو نمیشه بشینه برهان استدلال دو ساعت. خب یه آدم خیلی هم حالا اهل مراقبه نبود، ولی لوتی بود بالاخره دیگه، بهش بر میخورین هر چی، قرآن رو، روایت رو دارین، آدم چینجور، براش یه فحش بالاخره محرش عذیبی ظاهرن در زابش میگه. خب این اونقدر بهش دیگه تکون میده، خشمگین میشد، بلند میشه او رو، میگه چرا ناراحت میشه، میگه چی شد، چه میگه چی کار کردن، میگه به حرفی بود گفتم دیگه، چرا اینقدر تکون خوردی، چرا اینقدر. خب اون آقا حالا با فهم بود بی فهم بود، نمیدونم بقیه قضیه چی شده بود، چه متنبه میشه بر عجب، یعنی چین یه حرفه، این حرف معنایش اگر بر استعداد درونی من متصل باشد، به یک نکته حساسی از وجود من ربط پیدا بکنه، این اتصال از اتصال دستم به قوه بر کمتر نیست. و بگه چی شد، مگه سیم دیگه، یه سیم مسی اونجا، مگه چه خبره، چی شد آخه، میگی مواظب مواظب فلان. خیر این دستش آیک نیست که بفهمین چی شد، دستش حادیه، دستکش نایلونی رو پارسی رو کنار زده، حالا این با اون فرق داره. تو میگه چیه مگه، که با تو با دستکش ایشون رو گرفتید، بله اونو در بیار ببین یعنی چه. این حقیقت بره میدونه عایق کنار بره، یک حسی از اون اتصال برقرار بکنه، اونگاه و هم یستبشرون. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الی رجسهم و ما تو و هم کافرون. و ما اون که در دلش عایق است، این دیگه نمیگذارد. همین آیه گمراهی او رو به گمراهی دیگر زیاده میدهد، گمراهی روی گمراهی، همین آیه. شاید کسی استبعاد بکند چه عجب، خود چجور می شود گمراهی پشت گمراهی زیادی کند. میگیم یه آب زلال مطلق، خب چجور میشه اگر به حد کر رو میرسه مثل صورت زریان داشته باشد با اون شرایط خاص فقهی خودش نجس رو پاک میکند، اما اگر به اون حد نرسه قلیل باشد یک نجس کوچک، یک نکته از یک نجس روی میز مثلا اگر بوده باشد، یک قطره خون بود اونجا، یک گوشه ذره از یک گوشه میز لباس، اما یه استکان یه لیوان آب برایش ریخت خورد به او، حالا چی؟ درسته رنج و بو و مزه نجس رو نداره، یه قطره خون چیه که یه لیوان آب رو تغییر بده؟ اما همون که متصل به او شد، هر جایی که این آب اونجا خیس کرد، اونجا رو سراسر روی میز رو روی فرش رو، نزه چقدر گسترش پیدا کرد، چقدر زیادی گسترش پیدا کرد. حالا یه سطل باشه آب، این آب هر سه بیشتر به شرط به کر رو نرسیده باشد با اون شرایط تطهیر هی زیاده میکنه نجس رو. پس ذکر فقط این نیست که ما اگر بگوییم من الان تو نتونستم وقت نشردم مثلا بشینم 50 بار مثلا فلان عبارت رو تکرار کنم، پس از سیر سلوک موندم، من نها رو نمیتونم، برنامه مناقص موندم، من دیگه ذکر یک دامنه گستردهی دارد، هم اینها مفید هست به رشد او و هم عکسشه. از اون طرفه ما اجمالاً وظایفمون رو وقتی از این نگاه که چون امر خداست انجام میدم، یا پایین تر از اون، از این که این به آخرت من یک ذخیره است باید از این فرصت استفاده بکنم، به غیر اون اعتنا نداره که مردم بود چی بگند، دیگران چی بگند، زنش قدردان خدمات شوهر رو بدونه یا ندونه، شوهر قدردان زحمات زن رو بدونه یا ندونه، معلم قدردان شاگرد رو بدونه یا ندونه، زحمت کشیده، همین ها نه تنها تشکری ندید، یک رفتار زشتی هم باش مواجه شد. باشد، اینا امتحان خداست اتفاقا، این از سوی خداست. قبل ازش من عقده او باشم که خدا میخواد به وسیله این بیچاره من رو امتحان کنه که آیا اون موقع این خدمت تو، این زحمت تو برای خدا بود، برای کمال آخرتت بود، حالا به این منتی نداره که به او چه ربطی دارد. خدا میخواد من بفهمانه، فرد خودم قول نزنم که برای خدا کرده بودم. خب برای خدا کرده بودم چرا اینجا منت به مردم میذارم؟ چرا به هر شکلی میخوام مردم بدونن که بالاخره اون کار رو من کرده بودم؟ چرا بایستی تو تابلو، تو اطلاعیه، تو بنر حتما باید اسم من هم بنویم؟ اگر نشد دیگه به هم میریزم همه چیز رو. از این سنشن همون رجسه الی رجسه، همین کار خوب تبدیل شد به یک ناراحتی، اختلافات، دعوا، موزجیری های از همین کار خوب، همون مراسم زیبا رجسن الی رجسهم، اما وقتی اون شد خوش یک ذکر شد، برکاتش چی؟ استعدادها باز می کند، مرضها پاک می کند. هر مرحله اونگاه وقتی به قرآن بازجش می کنیم، زاهم یستبشرون، ذکر و دعاها هم همینجور، روایات هم همینجور، همه میشن دیگه میدان ذکر. حالا اینطور نیست که حتما منتظر باشیم استاد برام بگه فلان دعا رو 80 بار باید بخونی، 70 بار بخونی، 100 بار باید این رو از کردمون جایگاه اهمیت فوق‌العاده خودش رو داره ها، این نفیون ها نیست، ولی منحصر به اون نیست. این آقا الان ور می‌داره کتاب دعا رو تا باز می‌کنه، مثلا دعای روز یک شنبه رو مثلا می‌خواد، دعای روز جمعه رو مثلا، دعای می‌بینه معانی مثل که این کلمات یه مزهی دارند، یه اثری می‌گذارد، یک درون من رو تکون می‌خواد بده، درون رو تکون بدهد. اینما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تکون میده دل رو، تکون میدهد. یه کسی مریض هست، به خیال اینکه مثلا بره دکتر یه نسخه می نویسه حالا خوب میشه، طوری نیست که خیلی بی خیال مثلا آقا دکتر عکس فلان میگن، ای بابا تو سرماخوردی سرطان بدخیمه، ببین چطور تکم میخوره. این ذکره ها، این ذکره هست. از سرطان خاطراتی دارد، از سرطان یک معرفتی دارد، یک احساسی دارد. یهو اومد همه وجودش زاری شد با یک کلمه آقای پزشک، دل تکون خورد، وجلت. آقا این بایستی مثلا با دستت باید بریده بشه، این زخم یه زخم وجلت، یک تا حال شده که ما یک آیه از قرآن، از آیه بهشت، از آیه جهنم، از خالق هستی، از رب العالمین، رب العالمین یک چقدر دل انسان تکون خورده باشه. ذکر، ذکر اینه، زندگیست. پس همه دعاها در اختیار ماست، روایات در اختیار ماست، قرآن در اختیار ماست. این نیست که من بگم حالا من پیش استاد نتونستم برم، من استاد ندارم، من نمیدونم، نمیتونم با استاد ارتباط داشته باشم، برنامه نمیدونم الان چه ذکری باید بگم. همه اینها ذکر شروع شده. شاید از دعای کمیل استعداد من برای 4 تا عبارت باز بشه، خب اون غذای منه، اون ذکر منه، اینا تا میتونم ازش تغذیه بکنم. منتظر نباشم که حالا یک روزی یک جای یک وقتی یک استادی پیدا بکنم بعد چه یه چیزی بگه من تگل ارز پیدا بکنم. نقدن این زندگیست که خدا عطا فرموده باید بهرهشو ببریم. خب چون وقت تمام شد انشاءالله بحث زش خیلی قرآن سراسر روایت عدیه تمام شدنی نیست، حالا تو مقدارش از برخی روایت آیا سعی کنیم انشاءالله جلسات بعد دیگه بحث رو زنبندی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدسه شهدای فجرآفرینان انقلاب امام عزیز، هر کسی هر نوعی در هدایت ما حقی داره، در طول تاریخ از قاریان قرآن، مداحان اهل بیت علیهم السلام، برپا کنندگان مجالس هدایت، مجالس دینی، پدران، مادران، آبا و اجداد، همه به همه شادی روحشون رحم الله من یک را الفاتحه.